در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم و آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله خداوند متعال سایه سرتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. سلام به همه شما که نشستن و برخواستنتون ذکر بیداری و خوابتون حمد. سلام به شما که روز و شبتون نوره. امروز سه‌شنبه است و به رسم سه‌شنبه ها مهمان عزیزی داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ماندگاری عزیز. اما امروز یه فرق دیگه هم میکنه، امروز ما یه مهمون دیگه هم داریم، مهمانیم از بهشت.
همه بینندگان عزیز و ارجمند حضرت عالی و همه برادران و خواهران دستن در کار برنامه سمت خدا عرض سلام دارم.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
امید به فضل پروردگار داشته باشید، یعنی خود امیدوار بودن یکی از نشانه هایی است که معلوم شد خداوند ما را رها نکرده. وقتی ما احساس کنیم ناامیدیم، این همون نقطه قطع ارتباط ما با خدای متعال. اما وقتی احساس میکنیم واقعا امید داریم به فضل خدای متعال، خلاف کردیم، گناهکار هستیم، شرمنده هستیم، عذاب وجدان داریم، همه اینها، اما ته دلمون امید به فضل پروردگار هست. این حلقه اتصال رضایتمندی خدا نسبت به ماست، یعنی بدانیم که خداوند هنوز ما رو به طور کلی رها نکرده. نکته بعد این بود که خلاف کردیم گردن کشی نکنیم، گردن فرازی نکنیم، در پیشگاه متعال اظهار گناه کنیم، اعتراف کنیم، اقرار کنیم که بد کردیم، بپذیریم که در انجام وظیفه مقصریم. خود این پذیرش مسئله، احساس شرمندگی نشون میده که خداوند از ما راضیه. نکته بعدی این که عنصر اصلی و محوری اتصال و ارتباطمون رو با خدای متعال که بسیار بسیار مهمم هست، ولایت اهل بیت علیهم السلامه. یعنی این عشق ولایی رو سعی کنیم پاسداری کنیم. تا مادامی که ما عشق اهل بیت علیهم السلام در دل داریم و پایبند به این عشق هستیم، مطمئن باشیم که خدا از ما راضی است.
Thank you.
انا لله و انا الیه راجعون. امروز نه حال من خوبه نه حال هیچ کدوم از بربطرهای سمت خدا، همونهایی که مدتها خاطره داشتم با حضور حاجای مهندسی. در کمال بهت و ناباوری آقای مهندسی همه ما رو تنها گذاشتند و دعوت حق رو لبیک گفتن. برایشون علو و درجات رو مسئلت میکنیم. این زایه تأسف بار رو از طرف خودم، از طرف همه برای بچه‌های سمت خدا، از طرف کارشناس های خوبمون، مدیر محترم شبکه 3 برسانه ملی، به خانواده محترمشون، همسر مکرمشون، فرزندان عزیزشون تسلیت و تعزیت میگم و از خداوند متعال برای همشون صبر مسئلت میکنم. در برابر مشیت الهی باید تسلیم بود و باید دوباره زمزمه کرد که نالله و انا الیه راجعون. آقای ماندگاری سلام علیکم، به شما هم تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان عزادار برنامه سمت خدا و همه بینندگان عزیز و دوستداران اهل بیت و مبلغان دین عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم. به عنوان تسلیت به ساحت مقدس امام زمان و خانواده محترم آقای مهندسی عزیز یه روایت رو تقدیم میکنم. ابو حمزه سومالی 4 امام رو درک کرده، همون که مناجاتش رو ماه رمضان مردم زمزمه میکنن و امام سجاد آموزش داده. امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیه السلام. به مقامی رسیده بود ابو حمزه سومالی که امام صادق وقتی دیدنش فرمودن ابو حمزه ما وقتی تو رو میبینیم استراحت میکنیم، کیف میکنیم، تو مایه آرامش مایی. من یقین دارم که وجود نازنین حاجای مهندسی عزیز اونقدر پاک و خالص و پرتواضع بود در تبلیغ دین که یقین دارم وقتی امام زمان سلام الله علیه او رو نگاه میکرد استراحت میکرد. آش سعیدا و مات سعیدا زندگی پربرکتی داشت و یقین دارم رفتن قشنگش هم برای خانواده محترمشون، فرزندان عزیزشون و مردمی که از سفره معارفهشون و بیانیشون استفاده میکردن قطعا برکت خواهد داشت و انشالله هممون بتونیم این گونه زندگی کنیم که وقتی میریم همه اونهایی که استفاده کردن افسوس بخورن کم استفاده کردن، همه اونهایی که استفاده نکردن افسوس بخورن که چرا استفاده نکردن.
بسیار انسان نازنینی بود آقای ماندگاری حاجای مهندسی، بسیار مرد بزرگ، متواضع، دریایی از فضیلت بود. یعنی واقعا حتی وقتی که ایشون بودن در جمع ما همه معترف بودن به این فضایل و فکر میکنم که ایشون هنوز زنده است تا وقتی که حرفای ایشون و توصیه های ایشون چراغ راه ما باشه و فانوسی باشه برای رفتن و گام نهادن به سمت خدا. باز هم صحبت خواهیم کرد انشاءالله در برنامه امروز، یادشون گرامی واقعا. اما با توجه به این که نیمه شعبان رو پشت سر گذاشتیم و دوستان عزیزی که بحث‌های حاجای ماندگاری رو دنبال می‌کنن، هفته گذشته اگر خاطر شریفتون باشه یک مبحثی در خصوص انتظار باقی مونده بود که وعده کرده بودیم که انشالله این هفته بهش بپردازیم. حالا ما صحبت‌های شما رو هم می‌شنویم و با انشالله به تناسب حرف خواهیم زد.
من در جلسه قبل اشاره کردم که انتظار یک مکتب تربیتیه. شاید بهتر باشه تشبیه بکنیم به یک دانشگاه تربیتی و در روایات در کلمات بزرگان داریم که اگر کسی تو این دانشگاه تربیتی به نقطه فارغ التحصیلی برسه تو هر مقطعی، همون وعده امام صادق سلام الله علیه هست که در موقع ظهور امام زمان اگر هم زنده نباشد برمی‌گرده. من یقین دارم شهدا، علما، مبلغین همچون حاجای مهندسی عزیزمون مشمول این دعا قرار خواهند گرفت که اللهم این حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری. خدایا اگر بین من و مهدی فاطمه مرگ فاصله انداخت، روز ظهورش منو برم گردون، به شرطی که من توی دانشگاه انتظار به یک نقطه قابل قبول و قابل استفاده بر امام زمان سلام الله علیه رسیده باشم. امام زمان ببخشید نیروی بی آر نمیخواد، نیروی بیکار نمیخواد، نیروی استفاده ای میخواد. حالا در این دانشگاه انتظار که بعد خیلی هم مختصر بگم در این فرصت کوتاه، سه مقطع داریم. حالا تشبیه باز میکنم به دانشگاه هایی که مردم بلاشون فهمش خیلی راحت تره. یه مقطع کارشناسی، یه مقطع کارشناسی ارشد و یه مقطع دکترا. مقطع کارشناسی، اولین مقطع در دانشگاه انتظار، بحث پذیرش آیین امام زمان سلام الله علیه است. چون امام زمان وقتی ظهور میکند که خدا این بستر رو آماده ببیند و حضرت همین بستر رو آماده ببیند که مردم نیازمند، مشتاق، تشنه آیین حضرت هم.
وقتی آیین چی
آیین؟ من از خودم این چند روز هم بعضی از جاها که توفیق داشتم انجام وظیفه کنم، از خودم، از مخاطبان عزیز اینجا، از همه عزیزان و بچه های سمت خدا، از همه بینندگان عزیز میخوام سوال بکنم که امام زمان سلام الله علیه بیاد آیین جدید میخواد بیاره؟ شما به عنوان نماینده مخاطبین جواب بدید، آیین جدید میاره؟
نه.
همه میدانن بنابر روایات ما، دو تا تعبیر قشنگم تو دای ندبه، عین مجدد و لتجدید الفرائض و سنن. ای کسی که قرار بیای دین جدد رسول الله رو پیاده بکنی، چون اون دین خاتم بوده، دین خاتمه و دین جامعه و کامله، بارها صحبت کردیم، هم جامعه هم کامله هم پویاست.
بوده بخشش تعطیل شده،
تعطیل ما کردیم یا شرایط زمان تعطیل کرده یا ما تعطیل کردیم یا نخواستیم. یک نکته خیلی جدیه جناب شریعتی، بعضی وقتا این ذهنیت توی ذهن ماها به وجود آوردن و ما هم پذیرفتیم که این دین الان قابل اجرا نیست. وقتی ما میتوانیم منتظر امام زمان باشیم و تو دانشگاه انتظار رشد کرده باشیم، احساس کنیم رشد کردیم که باور کنیم آیین حضرت رو. لذا من این سوال مطرح کردم، مردم همین الان، همین دو سه روزی که منتسب به حضرت هم بوده بیش از زمانهای دیگر، بیایم ببینیم چقدر آیین اسلام رو که ان الدین عند الله الاسلام
بله.
و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، دین نزد خدا اسلام است، هر کی غیر از اسلام، اسلام هم این آیینه، آیین زندگیه دیگه
بله.
اتفاقا خیلی از عزیزان میپرسن این آخرش فرمول تبدیل زندگی به بندگی رو نگفتید؟ گفتم اسلام، اسلام آیین کلی تبدیل زندگی به بندگیست.
بپذیریم، زیرشو امضا بکنیم و کاربردی بکنیم، بهش عمل بکنیم.
حالا پذیرش سه تا شاخصه داره. پذیرشش چون ما میخوام کاربردی بگیم دیگه، پذیرش سه تا شاخصه داره. یک، باور به این که اسلام کامل و قابل پیاده شدن. ببینید الان من دارم از اسلام حرف میزنم، تو روایاتم داریم بعضیا فقط حرف میزنن، و من الناس من یعبد الله علا حرف تو سوره حجه، بعضی خدا رو عبادت میکنن فقط به حرف. الان بینندگان عزیز تصویر آجای مهندسی عزیز و یار سفر کردم و دیدم وقتی داره از فضل الهی حرف میزنه، به خدا زبونش حرف نمیزنه،
با تمام وجود،
با تمام وجود، با تمام باورش میگه عزیز دلم، جوان عزیز، اگر گناه کردی از فضل خدا ناامید نباش، یه همین رو باور کن. ببین کسانی که الان تو زندگیشون همه کار خودشون میدونن، یعنی خدا رو بارهای مثال زدیم دیگه، تو محاسبات اقتصادی زندگیش میگه نمیشه، میگن پس جای خدا کجاست؟ تو محاسبات انقلاب میگه آقا این مردم با دست خالی در مقابل این رژیم نمیشه، میگیم خب خدا کجاست؟ توی جنگ میگیم آقا ما یک کشور صدام پشت سرش، کلی کشور شرق و غربن، پس خدا کجاست؟ خدا رو کجا می‌بینیم؟ تو ازدواجامون، تو اشتغالمون، تو مسافرتمون، تو انجام وظیفه‌هامون، آقا من میدونم برم این آقا از سابقه‌ای که از من داره با من دعوا میکنه، پس خدا کجاست؟ تو بگو خدای من میخوام برم عذرخواهی کنم، میخوام برم رضایت از غیبت بگیرم، میخوام برم قبل از سفر حجم مثلا حلالیت به طلبم، میخوام برم از دلش در بیارم، میدونم او عصبانی ناراحته، ولی خدا رو اینجا نادیده نگیر. ببین این باور کنم. که اسلام آیین امام زمان است، جامع و کامل است و قابل پیاده شدن. این باور
خیلی خوب.
و باورم دیده نمیشه، با عمل دیده میشه. من بارها این مثال زدم، اینا که میگن دلت پاک باشه، تو دلمون خوب باشه، خب من که تو دل شما رو نمیدم، من عمل رو دارم میبینم اون نیست. مثل اون مثالی که اگه خاطرتون باشه، یکی طرفدار تیم آبیه ولی لباس قرمز میپوشه، خب تو قلبش تیم آبی رو دوست داره ولی ظاهرش لباس قرمز رو پوشیده. کسی تو دانشگاه انتظار تو مقطع اول تازه میاد، پذیرنده آیین امام زمان سلام الله علیه هست که باور کنه، چون امام زمان قرار بیاد بازار ما رو اسلامی کنه. آیا بازاریای ما الان باور دارن با تز اسلام میشه کاسبی کرد پولدار شد کاسبیش رو گذرون؟ میخواد ازدواج ها رو بیاد اسلامی بکنه، مدیریت ها رو میخواد اسلامی بکنه، صدا و سیمای ما و هنر و سینمای ما رو امام زمان میخواد بیاد اسلام با همون اسلام پیاده بکنه،
پوشش ما رو، روابط ما رو، تحصیل رو.
الان که ما توی صدا و سیما هستیم، توی شبکه 3 هستیم، الان ماها برای بچه های شبکه 3، برای بچه های رسانه، برای بچه های صدا و سیما باور داریم که اسلام به تمام قابل پیاده شدنه و ما رو اشباعمون میکنه. چون گاهی وقتا میگیم آقا این ویتامین خندش کمه، یکم از او وارد کنی، ویتامین شادیش کم از او وارد کنی.
باور داریم ولی بلد نیستیم پیادش بکنیم.
من اینو قبول ندارم. وقتی میگیم بلد نیستیم، چون چیزی که باور داشته باشیم میریم پیداش میکنیم. باور انسان میکشونه،
یعنی در واقع تردید داریم
اصلا. پس اون باور قطعی نیست. پس اولین ملاک برای این که بفهمم من چند درصد منتظرم، چون الان مردم فکر کردن اگه شربت بدن، شیرینی بدن، چراغونی کنن، پرچم بزنن، جمع کلان برن، حرم برن، شادی کنن، همه لازم بودها، همه لازم، ولی فکر کردن دیگه ما عمر انتظارمون همیناست، آیتماش به قول معروف ایناست. نه، اینا یک بخشه، اینا ظاهر محب امام زمانه، اما اصلی ترینش اینه. چون جالبم اینه، من بارها گفتم وجود نازنین امیرالمؤمنین هم با انتظار مردم ظهور کرد، امام حسین هم با انتظار مردم ظهور کرد. امیرالمؤمنین تو روایت داریم، امیرالمؤمنین و امام حسین مأمور بودن به ظاهر مردم نگاه کنن. در زمان امیرالمؤمنین ظاهرا مردم اومدن دنبال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین اومد ولی زدن کشتن. ظاهرا مردم اومدن دنبال امام حسین منتظران، امام حسین هم اومد زدن کشتن. اما در روایت داریم امام زمان دیگه به ظاهر نگاه نمی‌کنه،
یعنی به دلمون نگاه میکنه، به باورمون نگاه میکنه.
این ملاکه. لذا به تعداد طاق نصرت ها برای امام زمان آمار انتظار ندیم، به تعداد چراغونی ها برای امام زمان آمار انتظار ندیم،
به تعداد دلای منتظر،
به تعداد باورهامون. باور داریم اسلام باید اجرا بشه و میتونه اجرا بشه، امام زمان میخواد بیاد اون اجرا کنه به کمک ماها. خب وقتی من خودم باور ندارم چجوری میخوام اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره، چجوری میخوام اون او باشم؟ آقا شما گاهی وقتا میگم الان به عنوان مثال میگم آقا من برنامه شما رو قبول ندارم، مگه میتونم کمک شما باشم؟ وقتی من برنامه امام زمان رو قبول ندارم چجوری میخوام کمک باشم؟ ما وجودهای نازنینی مثل شهدا، مثل علما، مثل آقای مهندسی عزیز میخوام باور داره به تمام وجود آیین امام زمان هم کامل هم قابل پیاده شدنه، این میتونه کمک امام زمان بکنه. لذا امثالیشون سفر هم کرده باشن مثل شهدا، وقت ظهور بر میگردن، چون اینا میتونن بازوی حضرت باشن، قطعا هم بر میگردن. باید با تمام وجود میگم اینا بر میگردن.
خیلی خوب آقای ماندگاری، همین شاخصه اول رو در مورد پذیرش و آیین‌نامه داشته باشیم، با توجه به اینکه به قراروزانمون هم داریم نزدیک میشیم. اما قبل از اون یه نکته‌ای رو من می‌خوام بگم. شما به نکته قشنگ اشاره کردید، اگر ماها باور داشته باشیم فاصله بین حرف و عملمون صفر میشه در واقع.
خدا حفظتون.
یعنی حرفمون بر اساس باورمونه و این در عمل پیاده میشه و فکر میکنم این اتفاق خیلی خیلی خوبیه، چرا که بعضی ها متاسفانه دینداریشون در حد حرف باقی مونده. بیشتر از این نمیخوام صحبت بکنم، یک بخشی رو دوستانم آماده کردم، ببینیم بعد انشاءالله نکتهش رو از زبانهای ماندگاری خواهیم شد.
اگر میخوایم بخشیده بشیم ببخشیم، اگر میخوایم کرم خدا شامل حالمون بشه کرممون شامل حال دیگران بشه، اگر میخوایم خدا با مهربونی با ما برخورد کنه
مهربون
باشیم. یعنی هر جوری که دوست داریم خدا با ما برخورد کنه ما هم با بندگانش. بنابراین این که ما بیایم گیر بدیم من نمیبخشم، من چه جوری، خب میخوای نبخشی نبخش، اما بدون که خودت هم گرفتار میشی. حتی جالب یه نفر ماشینش دوز برده بود، بهش خبر داده بودن که ماشینت دوز برده، بچهش بهش گفته بود که ماشینت دوز برده، گفته بود که چرا میگی خبر بد؟ اولا که این خبر بد نیست، خبر بد اونجا ایست که آدم گناه کرده باشه، یه نگاه بد کرده باشه اون خبر بده، یه مال مردم رو ضایع کرده اون خبر بده، ماشین رو بردم بردم یا آهن و لاستیکی دست من بوده، از این به بعد مسئولیت نگهدارش دست اون دوزه است که باید اون نگهداری کنه.
خیلی آدم بزرگی باید بوده باشه دیگه.
دوم که چرا به ایران میگه خبر بد؟ سوم گفته بود خدایا ماشین دوز برده، اول منو هدایت کن بعد اون رو، من خودم به هدایت نیازمندترم تا دیگران. سوم خدایا از سر تقصیر من بگذر، از سر تقصیر اونم بگذر. چهارم و پنجم من اون رو حلالش کردم، روز قیامت انقدر گرفتارم که یه وقت این که بخوام به حساب او برسم ندارم.
رحمت و رضوان خدا بر حاجای مهندسی عزیزمون. خدا میدونه من نمیدونستم که چه اتفاقی افتاد. امروز آقای رکنی به من گفتن که فلانی اگر یادت باشه اون خاطره که آقای مهندسی در مورد دزدیده شدن ماشین بیان کردن، مصداقش خود ایشون بودن و شما گفتی چه مرد بزرگی بود، یا واقعا انسان بزرگی بود. حالا نکتهش رو از زبان های ماندگاری بشنویم. آقای ماندگاری،
یکی از به قول معروف دستورات آیین‌نامه اسلام اینه که اگر کار قشنگی کردید کار قشنگ رو تعریف کنید نه خودتون رو.
بذارید اون به چشم بیاد،
بذارید کاره بیاد، چون وقتی خودم رو قاطی میکنم من خودم گرفتارم، من دارم میگم من خیلی بدم. آقای مهندسی خیلی قشنگ بود، چون من گاه وقتی یه کار قشنگ رو میگم شاید خودم رو قاطی کنم و خراب میشه. و من باز میخوام با جای مهندسی عزیزم یه آیه قرآن هدیه بدم، آیه 83 سوره قصص، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ما همه پاداشهای آخرت رو گذاشتیم برای اونایی که اصلا دنبال شهرت و نام خودشون نبودن، فقط میخواستن دین خدا تبلیغ بشه. شاید یه نکته هم از این قصه بتونیم استفاده کنیم. بعضی وقتا بعضی ها که پای منبر منبری ها و پای تبلیغ مبلغین و علما میشینن، نکات قشنگی رو میشنون، خاطرات قشنگی رو مثل همین مستاق میشنون، تو دل خودشون میاد که آقای مهندسی اگه این کار قشنگ بود ماشین خودتان میدزدیدن
همین حالا داشتی؟
مردم احتمال بدن خاطره قشنگی که هر مبلغی داره میگه احتمالا یا از خودشه یا از کسی مشابه خودشه، ولی دوست نداره خودش معرفی بشه، دوست داره دین خدا قشنگشون داده بشه.
شاید بارها و بارها واقعا من رو دیدن تو خیابون مردم عزیزمون، یه وقتایی با هم صحبت میشیم میگن تو رو خدا، خدا وکیلی پای صحبت این آقایون که میشینی، حرفاشونو که میشنوی، واقعا خودشون عمل میکنن؟ یعنی همون که گفتیم باور و حرف و عمل یکی باشه، آیا واقعا این اتفاق میفته؟ من میخوام به همه اونهایی که این سوال تو ذهنشونه بگم این مصداق بارزش بود.
یه مشابهین هم دارم من، یه عزیز بزرگوار دیگه که یقین دارم خودش دوست نداره اسمشو بگم، اصلا کارشناسای سمت خدا هم بودن، از مبلغین مشهور هستن، یه بار رو منبر گفتن که یه رزمنده عزیزی وقتی شیمیایی زدند و اسیها دید یه مجروح اسیر عراقی تو ماشینه یا تو سنگره، ماسک هم کم بود، حیاتیه، شیمیایی شدن مرگ و زندگیه، ماسک خودشو برداشت گذاشت رو صورت ارزم به خیلی مجروحه، خودش یه چپیه خیس گذاشت. یه جوونی گفته بود حاج آقا شما اگه اونجا بودی خودت این کارو می‌کردی، ایشون اونجا هم از خودش دفاع نکرده بود،
در حالی که خودش
خودش و الان شیمیایی ایشون، یعنی وقتی یک مقدار اذیت میشه ریش حسابی اذیتشون کنه.
و اینا مردان بزرگی هستن که میخوان کارشون و بزرگی و عظمت کارشون به چشمش بیاد.
شهر جبل خیاط فرمود خدا رو تبلیغ بکنید نه خودتون رو.
خیلی خوب.
آقای مهندسی واقعا مبلغ خدا بود و ارزش های الهی.
خدا رحمتشون بکنه. باورمون نمیشه هنوز. بیاین برای علو درجاتشون دعا بکنیم، برای شادی روحشون دعا بکنیم. اگر چه ناباورانه هدیه بکنیم. بله. با توجه تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم. صفحه 294 مصحف شریف آیات 5 تا 15 سوره مبارکه کف در سند خدای امروز تلاوت میشه و چقدر خوبه که از همین حالا توجه داشته باشیم که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح پرفتوه حاجای مهندسی عزیزمون. باز میگردیم با احترام با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. از همینجا سلام میگیم به حضرت علی ابن موسر رضا و عرض میکنیم که السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و انشاءالله اونهایی که آرزوی زیارت مشهد و رضا رو دارن با آرزوشون برسن. من یه عذرخواهی میکنم، من صفحه رو اشتباه اعلام کردم، تلاوت آیات صفحه 296 بود که به اشتباه من 294 عرض کردم خدمتون که بدین وسیله پوزش میخوام. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله برگردیم به بحثمون ها جای مانده.
من همون آیه اول رو میخوام محضر عزیزان خودم ضمن عرض ادب به ساحت مقدس آقا علی بن موسر رضا علیه السلام عرض بکنم و این اشاره هم بکنم که معتکفین حرم امام رضا تو ماه رجب خاطرات قشنگی از آقای مهندسی عزیز دارم. بله. چون یکی از کسانی که در جمع معتکفین خیلی خدمت معنوی میکردن، چون ما بحثمون خادمان معنوی حضرتم بود، ایشون یکی از به معنای واقعی یکی از خادمان معنوی و فرهنگی ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت بود. همین کلمه ان بعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها، مردم باور کنید که مرگ حقه. حاجای مهندسی عزیزمون بر اساس عارضه قلبی دیروز در بیمارستان دار فانی رو وداع کردن. این حقه. موقت بودن دنیا حقه. آمدن قیامت حقه. یکی از بزرگترین اشتباهات ما اینه که مرگ رو پایان میدونیم. نه. مرگ جناب حاجای مهندسی آغاز بهره برداری است. از این همه خدمات قشنگی که داشت، عمر پربرکتی که داشت، الان از دیروز شروع کرده به بهره برداری کردن. اذا مات ابن آدم فقط قابت قیامتو، قیامتش و ان ساعت لا ریب فیها، قیامت هیچ شکی درش نیست. مردم باور کنیم قیامت رو و همین تعابیر قشنگ آجای مهندسی، اگر میخوایم بعد از مرگ به ما رحم کند خدا، ما به دیگران رحم کنیم. اگر میخوایم خدا چشم پوشی کنه از گناهان و خطاهای ما، ما از خطاهای دیگران چشم پوشی کنیم. ببخشید نریم عرضم به خدمتتون هی برملا کنیم. من حتی اینجای خاطره از جبهه بگم، چون معمولا دوستان دوست داشتن یاد خاطرات دفاع مقدس هم باشه. من بارها به دوستان گفتم که زمان جبهه و جنگ به ما یاد داده بودن به مجروح رسیدی هیچ کاری نمیتونید بکنید، یه گاز استریل روی زخمش بگذارید. امروز هم ترکش خورده های شیطان رو ما تو برخوردامون میبینیم، یه دستمال رو زخمشون بگذاریم، یه پوششی داشته باشیم. قیامت حقه. باز بذارید یه حدیث قدسی رو، اینقدر امروز داره قشنگ یادم میاد بعضی از احادیث، واقعا هم هدیه کنم به خواهر مهندسی عزیز که برادری عزیز و یار قشنگی برای حقیر هم بودن، که وجود نازنین حضرت حق تو حدیث قدسی میفرماید که من اراد ان لا یکون اوریانا یوم القیامه فلیکسل جلود الاریه فی الدنیا. هر کی میخواد روز قیامت اوریان نباشه، بدنهای اوریان رو بپوشونه، این معنی ظاهرش. هر کی میخواد روز قیامت عیبهاشو خدا برملا نکنه، اینجا عیبارو بپوشونه. امروز بعضی هنر میدونن افشاگری عیوب را، یه وقت مسائل امنیتی نظامه، مسائل کلان جامعه و بحث دیگریست. اما با این بنده خدا یه گوشه رفته گناهی کرده، باور کنیم هر چهار آقای مهندسی زیبا عمل کرده، از دیروز داره بهره برداری میکنه. مرگ پایان نیست،
وقت دروه دیگه.
وقت دروه. و جالبیش اینه مرگ بعضیا رابطه شونو با دنیا قطع میکنه، ولی عالمان اعظم عامل روایات میگه دیگه، اذا مات ابن آدم انقطع عملو. بعضیا وقتی از دنیا میرن عمل اصلا رابطه شون با دنیا قطع میشه، الا سه گروه: اونایی که علم نافع گذاشتن، اولاد صالح گذاشتن، صدقه جاریه گذاشتن. به این وجودهای نازنین هم علم نافع از خودشون گذاشتن، هم اولاد صالح و هم صدقه جاریه.
بسیار متشکرم. خب فقط یه نکته رو من عرض بکنم، خیلی ها میپرسن که زمان تشییع جنازه کی هست، و نکته دومی که گفتن علت ارتحال آجای مهندس چی بود. آجای ماندگاری اشاره کردن ایشون به علت آرزه قلبی به دیار باقی شتافتند. تشییع پیکر مرحوم آقای مهندسی انشاءالله فردا خواهد بود، منتها ساعت و مکانش مشخص نیست. به محض اینکه مشخص بشه انشاءالله دوستان عزیزمون در شبکه سه زیرنویس خواهند کرد و به اطلاع شما خواهند رسود. خب برگردیم به بحثمون، فکر میکنم خیلی زمان داشته باشیم. یک شاخصه از شاخصه های پذیرش و آیین‌نامه انتظار رو شما گفتید.
مقطع اول دانشگاه انتظار که پذیرش آیین‌نامه امام زمان هست، که من خودم رو باید اون آیین‌نامه رو آماده باشم، باوره. این هر کی باور داره رشد کرده، تظاهر نیست، شعار نیست. امروز شعار تو جامعهمون خیلی داره زیاد میشه، تظاهر خیلی داره میشه، باور. دوم پرسشه. من وقتی باور دارم این آیین نامه کامله، من وقتی باور دارم این قانون جامعه، من وقتی باور دارم این دستورالعمل هیچ نقصی نداره، قبل از اینکه دست بزنم به کاری به دستورالعمل پرسش میکنم. همون آیه که بارها اشاره کردیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. امروز ببینن مردم چند درصد کاراشون رو تو زندگی میرن از اسلام بپرسن، چقدر. اینو بارها تو بحثمون گفتیم، حالا تو این قالب داریم میگیم. همین که من انگیزه پرسش داشته باشم، فکر نکنم خودم میدونم، فکر نکنم خودم میدونم، باور کنم نمیدونم، باور کنم من علامه ده نیستم، باور کنم من وحی بر من نازل نمیشه. به خدا اگه اتفاق بیفته اینقدر ازدواج ها به طلاق نمی انجامد، اینقدر مشکلات، اینقدر بیچارگی ها، اینقدر گرفتاری ها وجود نمیاد. ولی خود بعضیا فکر میکنن خدا اگه میخواست توی دنیا ما اینقدر بدبختی بشیم چرا ما رو آفرید. بابا دنیا جای بدبختی نیست. من آیین نامه رو نخوندم دارم بدبخت میشم. مثل این که اگر توی یک خیابون تصادف زیاد بشه، به نظر شما ماشینا رو برمی‌دارن، جاده ها رو برمی‌دارن؟ یعنی حالا که جاده اومده و ماشینا اومده، 10 نفر اینجا کشته شدن، پس دیگه هیچ کی ماشین سوار نمیشه.
میگم محفوفتون بلبلا.
محفوفتون بلبلا یعنی امتحان. بلا یعنی امتحان. و الا بارک الله سوال نکته قشنگی فهمیدید. محفوفتون بلبلا، ولی نگفتن که شما آیین نامه رو بلد نباشین، آرام نیستید. شما الان کسانی که درس خوندن سر کنکور چقدر آرامش داشتن؟
خیلی
آروم آروم نشسته در تیکشو میزنه دیگه، سوالا رو می‌نویسه. یه عزیزی گفت آقا من سر کنکور از همه زودتر تموم کردم، کیکوساندیس خودم خوردم، مال بغل دستیم خوردم، دم نخورده، نشستم به روزنامه مطالعه کردن، نمیذاشتم بیام بیرون، نشستم حالا مثلا یه چیزی برای خودم مطالعه کنم. آروم آروم، چون آیین نامه رو خونده، سوالاشو خونده. پس اول باوره،
اگر بلایی هم باشه دیگه بهش فشار نمیاد.
نمیاد. بالا بلا بالاتر از امام حسین؟ برای امام حسین فشار اومد؟ اگه فشار اومده چرا گفته الهی رزن به رضایک؟ سختی با فشار فرق میکنه، نکته قشنگی رو میفهمید. سخت هست ولی غیر ممکن نیست،
تحمل میکنه،
تحمل میکنه،
آرومه.
بله، رشد چون رشد میکنه. پس ببینید، برای رسیدن به اولین مقطع دانشگاه انتظار که من آماده بشم برای ظهور حضرت، من ثبت نام کردیم الان هممون برای ظهور حضرت، میخوام ببینیم ما رو قبولمون میکنن یا نه. سه تا درس رو باید امتحان بدیم: باورمون، پرسشمون، تسلیممون. و یسلمون
تسلیم.
پرسش کردم، جواب دین پرسیدم. همین الان شاید این مادر بزرگوار پای گیرنده شونم باشن. من بارها این بحثو گفتم، دو سه تا مادر همین الان شاید از من سوال کردن این بحث رو شنیده باشن. میگن که آقا دختر ما، پسر ما توی مناسبتی، تو دانشگاه، تو اردوی راهیان نور، توی نمیدونم هیئت، توی یک مناسبتی اینا با هم آشنا شدن، بعدم آشنا نشدن، فهمیدن اینا به درد هم میخورن. حالا مثلا یه مقدار اون شاخصه های دقیقی که مادر پدرها تو ذهنشونه اینا ندارن، ولی فل جمله مناسبن. اما چون از کانال پدر مادر نرفتن، میخوان مخالفت بکنن. از من سوال میکنم، میگم دین رو میخواید یا نظر خودتون رو؟ میگن دین. میگم نظر دین، امام صادق اینو میفرماد که با بچه‌هاتون مخالفت
نکنید.
میگن آقا اینا احساساتی ان. میگم مادر من، پدر من احساساتیه، شما با دلیل و تعقل براش بگو قبول کرد خوب، قبول نکرد بگو من برات گفتم آنچه شرط بلاغ بود، خواه پندگی خواه ملال. دیگه زورش نکنید. میگه نه آقا این نمیفهمه. گفتم خواهر من، دارم میبینم 6 ماه بعد از این ازدواج اجباری که برای دخترت یا پسرت درست میکنی، میگی بگو من اصلا به این دختر یا پسر وابسته نیستم. پس بچه‌ام به رو درواسی مادر میگه باشه وابسته نیستم، یه ازدواج دیگه صورت میگیره. 6 ماه بعد میاد میگن حاج آقا این بچه ما ازدواج کرده، اصلا به شوهرش علاقه نداره. میگم مادرم من نگفتم دلش جای دیگه یه؟ ببینید تسلیم حکم خدا نیستیم. اگر حکم خدا با دلمون بسازه تسلیمیم،
تسلیم. اگر نه
خب پس ما تسلیم دلمونیم، تسلیم حکم خدا نیستیم که. ببین تازه من مقطع اول دانشگاه انتظار رو گفتم، نمیدونم برای مقطع بعدی دوم و سوم. اینا تازه ما رو آماده میکنه برای درک ظهور آقا. آقا وقتی ظهور کنن، قیام کنن، یه مرحله بعد جنگ جهاده. او باز یه مقطع دیگه دانشگاه انتظاره. یه مقطع بعد حکومت حضرته، اون یه مقطع دیگه دانشگاه انتظاره که کسانی که به اون درجات عالی برسن تو حکومت حضرت میتونن کنار حضرت.
پس خود یک پژیرش آیین نامه در دانشگاه انتظار خودش
یه مقطعی سه تا شاخصه داشت.
خیلی ما بهش فکر نکردیم و فکر میکنم نکات شما نکات ارزنده ای بود که اگر این اتفاق بیفته و این آیین نامه رو ما بپذیریم، گویی که در زمان ظهور هست.
انشاءالله
ما کمتر از 8 دقیقه وقت داریم. میخواید فهرست بار شاخص های دیگر رو هم بگیم؟
بله. ببینید مقطع دوم دانشگاه انتظار، ببینید یه وقت من یه آیین نامه رو میپذیرم برای عمل خودم، یه وقت میپذیرم برای عمل جامعه. کل جامعه رو دوست دارم به این عمل کنم، ولی چون این آینامه در گرانبهای دشمن داره، میگن اگه تو این آینامه رو خیلی قبولش داری، حاضری براش جون بدی، حاضری براش خرج بکن. اولیش گفتم آقا من رأی دادم، پذیرش رأیه، من رأی دادم با آینامه امام زمان. من تازه میگم توی این مرحله رأی گیر داریم ها، با این سه تا شاخصه گفتم گیر داریم، ولی آقا من رأی دادم به حکومت امام زمان، یعنی حضرت عباسی باور کردم، پرسش هم میکنم، تسلیمم هستم. این تازه مرحله اول رأی دادم به حکومت امام زمان، مثل 98.2% که رأی دادن به جمهوری اسلامی. ولی تو مرحله بعد که جنگ شد چند درصد اومدن؟ برای دفاع از این کیان، برای دفاع از آیین نامه امام زمان، از مکتب امام زمان چقدر خودم آماده کردم برای رزمندگی. مرحله اول پذیرندگیه، مرحله دوم رزمندگیه. شما میدونید، حالا آمارهای مختلف گفتن، نمیخوام آمار بگم، ولی همه میدونن یه درصد، حالا نمیگم کم، یه درصدی تو جنگ بودن، تون تون هی میرفتن جبهه، 10 بار 20 بار کمتر و بیشتر. یه خانواده 4 تا شهید میداد، یه خانواده شهید و اسیر و جانباز داشت، همه درگیر نبودن. بله، مسئله جنگ تو تمام مملکت اثر گذاشته بود، همه به یک نوعی آسیباشو و گرفتاریاشو داشتن، ولی همه درگیر جنگ نشده بودن، همه خودشون آماده هم نکرده بودن، با اینکه شعار خیلی میدادن. من به بعضی گفتم چه این شعار دادید به امام حسین، یا لیتنا کنا معک. یه جوونی رو نمیدونم خاطره رو گفتم یا نه، اومد گفت خیلی من دوست دارم در حکومت امام زمان باشم، ولی یه شب خواب دیدم کربلایم. امام حسین به من فرمودن بیا جلو، من واسه میخوام نماز بخونم. من حالا دیگه تو
خواستی هستم
به رو درواسی واسطادم، گفت به رو درواسی واسطادم، تیر اومد سمت امام حسین، خودم رو کشیدم کنار، تیر خورد به چشم حضرت. از خواب بیدار شدم، دو دستی زدم تو سر خودم، تو منتظر امام زمانی؟ تو جون فدای امام زمانی؟ بعضی ها حاضر نیستن از مالشون خرج کنن، بعضی حاضر نیستن گناهشون رو خرج کنن. حتی یه بار خاطرم هست اینجا گفتم کربلا یعنی گذشت از هر چه هست، امروز بخوام بگم انتظار یعنی گذشت از هر چه هست. اگه قراره تو مقطع دوم دانشگاه انتظار باشم، بعد رزمنده حضرت باشم. رزمنده 3 تا ویژگی باز داره، باز اگه شد بعدم توضیح میدم، فقط فهرست رو بگم. 1 آمادگی. منی که بلد نیستم بدنم رو آماده نکردم، جسمم رو، روحم رو آماده نکردم. 2 عدم وابستگی،
راحت بتونم دل بکنم،
بتونه دل بکنه از بچه،
سبک باشم،
گریه بچه‌مو میبینم دل بکنم، گریه همسرمو، گریه مادرمو. بارها به بچه‌ها گفتم لحظه آخری که قطار، اتوبوس، ماشین حرکت میکرد به سمت جبهه، بعضی‌ها سرشون می‌ذاشتن روی شیشه قطار، می‌دیدیم نگاهش گره خورده به یک جایی، نگاه می‌کردیم می‌دیدیم یه خانم با یه بچه داره گریه می‌کنه. خیلی سخته. و بگذرم. و فاکتور سومش ایثار و فداکاری. مثال ماسکی که گفتم. بابا این ماسک از رو دهانم بردارم منو می‌کشه. شیمیایی تا آخر خنجرمو می‌سوزونه. ولی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار کردن در حالی که خودشون نیازمندتر بودن. نگیم چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه،
هر خودشون نیدن یه جای دیگر رو اینا میبینن،
یه جای دیگر. اینم مقطع دوم دانشگاه انتظار که رزمنده جهاد حضرت باشم. 3 دکترای انتظار، فرمانده حکومت حضرت باشم. امام زمان میخواد بیاد اون آیین رو و اون آیین نامه اسلام رو تو تمام دنیا، الان یه عده تو به جمهوری اسلامی رأی دادن، به ظهور امام زمان رأی میدن، یه عده تو جنگ رزمندن، یه عده علاوه بر این 2 مرحله میان میگن آقا یک مملکت رو بده ما برات میگردونیم، آماده کردیم خودمون رو، هم تخصص، هم دیانت و تعهد، هم شجاعت. تخصص باشه، نه که با تخصصش کاسبی بکنه، هر تخصصی، تعهد باشه نماز شب و ذکر و عزم به خدمتون قرآن و تلاوتش قطع نشه، شجاعت انجام داشته باشه. حالا اینو توضیح زیاد میخوام،
خیلی خوب
انشاءالله تو فرصت خیلی بعد.
من این نکته رو بگم، سلیقه به خرج دادن تهیه کننده خوبمون، به پاس قدردانی از زحمات این استاد خستگی ناپذیر و این عالم عامل حاج آقای مهندسی عزیزمون که هممون روزهای یک شنبه مون مزین شده بود به حضور ایشون، فردا برنامه سمت خدا در نظر داره یکی از برنامه‌های گذشته ایشون رو پخش بکنه. خواهش میکنم که حتما بیننده این برنامه باشید، خالی از لطف نخواهد بود. اما خیلی هاتون شاید الان این سوال در ذهنتون باشه که آقای ماندگاری برای حاجی مهندسی ما امروز میتونیم چیکار بکنیم؟
فقط دعا کنیم که انکان محسنن فزد فی احسانه به انکان مسیعن فتجاوز ان. این در سوره اهل بیت. خدایا هر چی احسان و نیکوکاری داشت این مرد خدا و این عالم ربانی، تو به او احسانش رو مضاعف بکردن، زیادش کن. خدایا اگر انسان است و اگر گوشه کنار زندگیش خطایی بوده، غافلانه، جاهلانه، به لطف و کرم و فضل خودت که خودش مبلغ این لطف و کرم و فضل الهی بود، قلم عفو بر جرائم اعمالش بکش و به عزیزانش، فرزندان عزیزش، خانواده فرهنگیشون و همه استان فارسی های عزیز که یک مبلغ نمونه ای رو از دست دادن، به اینها صبر عنایت بفرما.
انشاءالله میتونن قرآن بخونن برای شاگردانشون،
قطعا صدقه دادن، قرآن خوندن، نماز خوندن، شریک کردن تو خدمت معنویمون به ساحت مقدس امام رضا و اهل بیت، میتونیم ایشون و همه اساتیدمون رو، همه معلمانمون رو، امام بزرگوارمون رو، شهدا رو شریک بکنیم و روزی هم که ایشان دفن شدن انشاءالله نماز وحشت و لیلت و دفن رو براشون بخونیم، که همین نماز برای خودمونه. آقای مهندس خیلی راحت بگم، آقای مهندسی هر کار کرد خودش کرد، اینقدری که ماها بتونیم برای ایشون کاری بکنیم خیلی معلوم نیست اتفاقی بیفته، که اتفاق میفته، اما عمده خود انسانه. این از این جهت میگم، آره از این جهت میگم که منتظر نباشیم بعد از ما کسی چیزی برای ما بفرسته.
اتفاق بیفته خیلی خوبه، ولی خودمون همینجا دست به کار بشیم. خیلی خوب، خیلی ممنونم جای ماندگاری. من یک بار دیگه ناباورانه این زایه تأسف بار رو به محضر خانواده محترمشون و همه شما بیننده های خوب سمت خدا تسلیت میگم و آرزو میکنم که روح ایشون غریق دریای رحمت الهی باشه. باید خداحافظی بکنیم. پایان بخش برنامه امروز و حسن ختام برنامه امروز در واقع ضمن که من با تو خداحافظی میکنم، بخش هاییست از آخرین روزی که این استودیو شاهد حضورشون بود، آخرین صحبت هایشون در آخرین برنامه‌ای که در خدمتشون بودیم. با هم به تماشا می‌نشینیم و برای شادی روحشون فاتحه قرائت می‌کنیم. تا سلام دوباره.
توصیه بنده این است که عزیزان به این برنامه‌هایی که مجموعه متعهدانه می‌خوان تهیه کنن، اونها بها بدن. بها دادنش هم به این است که خوب گوش کنن و پیاده کنن. و جمله آخری که مربوط به این بحث های ما بود این بود که سعی کنیم عاقبت گناه رو فراموش نکنیم. خیلی موارد و پیام ها در طول این مدت ها بود که من اینجوری کردم، بعد خلاف کردم، بعد الان پشیمونم. نکنه که ما پشیمون بشیم و جزء پشیمانی هایی باشیم که در آخرت باشه. خوشا بارونه که گناه میکنن در دنیا پشیمان میشن. و از اون طرف عاقبت مثبت و زیبای بندگی رو و ارتباط با خدا رو هم فراموش نکنیم، هم این زیباست و هم این زشت.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و است. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خان مانای آخرت می خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادیست که من و دارایی و همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از